به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم به یکایک شما، خوش آمدید به دیدار نیوز. ما در این برنامه قصد داریم به بحث هوش مصنوعی بپردازیم، یکی از فناوری های نوینی که امروز در عرصه جهان مطرح است و به قول بسیاری از دانشمندان این فناوری نوینی است که ملزم هستیم به عنوان یکی از اولویت های فناوری در کشور مد نظر داشته باشیم و به سرعت به سمت اون گام برداریم و بتونیم در عرصه هوش مصنوعی در صنعت به موفقیت های بزرگی برسیم، مانند سایر فناوری های دیگری که به عنوان اصل در کشور مطرح بودن و امتیازهای بزرگی رو الان در عرصه جهان داریم. به همین سبب این برنامه تقدیم حضورتون میشه. دو مهمان در اینجا حضور دارن، آقای پوریا حداد که دانشجوی کارشناسی ارشد هستن در عرصه هوش مصنوعی و مدیر عاملی یکی از شرکت‌های دانش بنیان در پارک علم و فناوری، و همینطور آقای دکتر داوود فدایی، استاد دانشگاه امیرکبیر و رئیس پژوهشگاه فناوری انرژی‌های نو به خصوص انرژی خورشیدی. دو مهمانی هستن که در این استودیو، در استودیوی دیدار نیوز حضور دارن. من خوش آمد میگم به حضور دو مهمانمون. ممنونم آقای حداد.
ممنون، باعث افتخاری که فرصتی هست باز در خدمت شما جناب طبعی کارشناس مجری محترم و جناب دکتر فدایی باشیم که افتخار آشنایی قبلا باشون داشتیم.
ممنونم آقای دکتر فدایی، خیلی سپاس.
خیلی ممنون، متشکر. باز در خدمت شما هستیم که بتونیم مبحثی را امروز در خصوص هوش مصنوعی برای تمامی دوستان مطرح کنیم.
ممنونم. ما وقتی که درباره هوش مصنوعی آقای دکتر فدایی صحبت می‌کنیم، همونطور که در آغاز صحبتم اشاره کردم، امروز فناوری نوینی است که در جهان به سرعت به سمت موفقیت‌ها و دستیابی‌هایی که باید داشته باشن در این زمینه گام برمی‌دارن و به پیش می‌رن. ما در ایران در چه جایگاهی هستیم؟
ببینید، ما در ابتدای راه هستیم که فعالیت‌هایی رو که الان دوستان شروع کردن در قالب استارتاپی، داریم وارد یک فرایند نوینی میشیم که در دنیا دارند به این سمت میرن که کارهایی رو که قبلا توسط دستگاه‌های اتوماتیک انجام میشد بسپرن به ماشین‌های یادگیرنده یا ربات‌های انسان نما. به عبارتی سعی بر این هستش که خیلی از فعالیت‌هایی که قبلا توسط سیستم‌های اتوماتیک و کنترل‌ها انجام میشد بسپرن به سیستمی که حالا هوشمندانه داره اون رو اداره میکنه، و این تأثیرش روی خیلی از بخش‌ها و صنایع و خدمات داره میذاره.
من ممنونم از توضیحتون آقای دکتر فدایی. میخوام از شما آقای مهندس حداد درخواست بکنم در این زمینه باز توضیح بفرمایید و بگید که هوش مصنوعی از چه سالی در دنیا مطرح شده و کی وارد ایران شده، و شما به عنوان یک کسی که شرکت دانش بنیانی رو مدیریتش رو بر عهده دارید و در این زمینه تحصیل دارید میکنید، شما به این موضوع نگاهتون چیست؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من خیلی دوستم که ابتدای کار یه تعریفی از هوش مصنوعی داشته باشم.
حتما.
خیلی ساده اگه بخوایم بگیم، هوش مصنوعی یعنی هوش ماشین‌ها. در واقع تلاش دانشمندان برای اینکه بتونن کاری کنن که کامپیوترها مثل انسان فکر کنن، تصمیم بگیرن و در موارد سطح بالاتر حتی از خودشون احساسات نشون بدن. این کاریه که دانشمندان دارن سعی می‌کنن توی هوش مصنوعی پیاده سازی بکنن. تفاوت هوش مصنوعی با، چون هوش مصنوعی یک برنامه کامپیوتریه، اما تفاوتش با برنامه‌های متداول و قبل از اون اینه که توی هوش مصنوعی کامپیوتر میتونه فکر بکنه. یعنی وقتی شما یک برنامه معمولی رو کد نویسی میکنید، تمام حالتهایی که ممکن اتفاق بیفته براش پیش بینی میکنید و میگید اگر فلان اتفاق افتاد یک کار مشخصی رو انجام بده. اما هوش مصنوعی میتونه بعد از اینکه یادگیری هایی رو انجام داد، مثلا توی شبکه‌های عصبی مصنوعی، میتونه برای مواردی که پیش بینی نشدن تصمیم منطقی نزدیک به انسان بگیره. این یه مزیت خیلی بزرگی به ما میده و میتونیم یک سری از کارهایی که انسان الان مجبور انجام بده و به خاطر ضعف‌هایی که ممکن انسان توی برخی موارد داشته باشه، مثلا کمبودایی که ما توی محاسبات داریم نسبت به کامپیوتر، هوش مصنوعی میتونه این کار برای ما سهل‌تر بکنه. یعنی یک کار تسهیل شده رو به ما تحمیل
بده. به عبارت دیگه یه خطر هم میتونه برای جامعه باشه.
دقیقاً. اتفاقاً یکی از نگرانی‌های بزرگ یک سری از دانشمندا همینه که هوش مصنوعی بیاد و جای انسان رو بگیره.
بله.
یک سری دانشمندای
بزرگ این پرسش منه و اتفاقا می‌خواستم روی زمینه توی سال‌های بعدی حالا مواردی رو طرح بکنم که شما پاسخ بدید. اما پرسش قبلی من باز برمیگرده به اینکه از چه زمانی بحث هوش مصنوعی در دنیا مطرح شد؟
دقیقاً از سال 1956 میلادی جان مکارتی، بله جان مکارتی اومد و این مفهوم رو مطرح کرد. البته پیشینه هوش مصنوعی برخلاف اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن یه پیشینه غنیه، یعنی ریشه هاش برمیگرده به افسانه هایی که ما توی یونان باستان داریم، اونجایی که توی داستان‌هایی که مطرح میشه میگن که یک موجودات ماشینی بودن که فکر میکردن، هوش داشتن. اما خب اینا برمیگرد به داستان‌ها. بعد از سال 1956 کارهای روی هوش مصنوعی انجام شد و امروز به جایی رسیده که مثلا توی مسابقات شطرنج میتونه قهرمانای شطرنج دنیا رو شکست بده، توی مسابقات دیگه‌ای که توی این زمینه مطرحه میتونه خیلی پیشرفته بشه و البته خیلی راه داره برای اینکه باز هم جلوتر بره.
یعنی هنوز یه سری محدودیت‌ها داره.
اینها همون نکته که شما اشاره کردید، یعنی بعضیا ترس دارن از اینکه بتونه جای انسان رو بگیره. اینجا این سوال مطرح میشه، این سوال پیش میاد که خب هوش مصنوعی رو انسان ابداع کرده، ساخته، برنامه رو انسان داره به در واقع کامپیوتر میده برای اینکه بتونه از هوش مصنوعی استفاده کنه. وقتی خود انسان داره اونو مدیریت میکنه، چگونه ممکنه که اون جایگاه انسان رو بتونه بگیره؟
اون یه خصلت یادگیرنده داره. اون میاد از داده‌هایی که بهش داده میشه، از طریق داده دانش بهش انتقال داده میشه و یکی از محدودیت ها این هستش که اون از طریق داده داره الان دانش خودش رو میگیره. اگر ما دقتی تو داده نداشته باشیم، امکان داره اون تصمیم گیری اشتباهی رو انجام بده. و نکته دیگه اگر بخوایم بگیم که مقایسهش با انسان بکنیم، اون فوق تخصص پیدا کرده. مثال که الان پویا جان پوریا،
بله
پوریا جان اشاره کرد، بحث اینه که مثلا میشه شطرنج باز خوبی یا میشه مشاور حقوقی خوبی. یک کار میتواند انجام بدهد، برعکس انسان که میتونه در آن واحد چندین تصمیم گیری رو انجام بده. ما بیایم یه مقدار اینو بازش بکنیم، چون بحث اجتماعی هم داره. این هستش که یه مقدار ببینیم، شبیه سازی کنیم، بریم جلوتر در آینده. الان تو دنیا اتفاق افتاده، یه دستیار دیجیتالی گوگل درست کرده که تمام کارهایی که شما الان داری به مسئول دفترت میدید برات انجام میده، اون انجام برات میده. فلان ساعت برای من وقت بگیر، از آرایشگر زنگ میزنه به آرایشگر شما، عین یک انسان قشنگ صحبت میکنه به گونه ای که آرایشگر نمیتونه تشخیص بده که این برای یه ربات داره باش حرف میزنه. من میخوام وقت بگیرم، مثلا برای آقای طبعی از این ساعت 10 تا 12 چه وقتی رو داره؟ میپرسه میخواد چیکار کنه؟ نه میخواد موشو کوتاه کنه. بله ساعت 10 من وقت دارم تا 10:30 برای ایشون. قشنگ وقت برای شما میگیره، تمام برنامه های شما رو اون تنظیم میکنه براتون.
چند وقت پیش یک رونمایی شد از یک ربات انسان نما که خانومی بود، این رو روی استیج آوردن، باهاش گفتگو کردن، ازش اسمش رو پرسیدن، اسمش رو گفت و سوال و جواب کرد و درباره بسیاری از موارد مطالبی رو بیان کرد. آیا این میتونه جزء فرایندهای امروز هوش مصنوعی باشه در دنیا؟
بله. چند سال پیش شما دانشمندی به نام تورینگ رو خیلی اسمش رو شنیدین، توی مباحث ریاضی هم اسمش خیلی مطرحه. اومد و یه آزمونی رو مطرح کرد که الان به تست تورینگ معروفه و میگه که اگر دستگاهی یا ماشینی باشه که بتونه این تست رو پاس بکنه، ما میتونیم بگیم که اون ماشین خیلی هوشمنده. و البته این تست انقدر سطح بالا بوده تا الان که هیچ هوش مصنوعی نتونسته کامل اون رو پاس بکنه. میگه فضایی رو فرض بکنید که انسانی از پشت یک دیوار یا هر چیز جدا کننده دیگه‌ای داره با یک کامپیوتر مکالمه یک کتبی میکنه. اگر این انسان ندونه که اون طرف یک کامپیوتره و بعد از اینکه اون مکاتبه و مکالمه کتبی که داشتن تموم شد، باز هم نفهمه که اون یک انسان نبوده و یک ماشین بوده، اون موقع ما میتونیم بگیم که اون ماشین یک ماشین هوشمنده. و خب همونطور هم که جناب دکتر اشاره کردن، از طرف دیگه ممکنه خطراتی داشته باشه. من یک نمونه شو براتون مثال میزنم. مدتی پیش شرکت فیسبوک 2 تا هوش مصنوعی خودش رو شاددان کرد و از عرصه خارج کرد. یکی از اون هوش مصنوعی یه کار جالبی که کرده بود این بود که این هوش مصنوعی ساخته بودن برای خرید یک سری کالا. مثلا میومد یه کالای توی اینترنت، یک فروشنده یه قیمتی رو پیشنهاد داده بود، این میرفت اون کالا رو توی اینترنت سرچ میکرد، قیمت پایین‌ترش رو پیدا میکرد و به اون فروشنده میگفت که من توی مثلا فلان جا اینو با قیمت پایین‌تر پیدا کردم. حالا در واقع برای چونه زنی بود، حالا تو بیاین با یه قیمت پایین‌تری به من بفروش. بعد از یه مدتی فیسبوک متوجه شد که این هوش مصنوعی یاد گرفته که دروغ بگه، یعنی چی؟ یعنی میرفت یه کالایی رو از شما میدید بدون اینکه سرچ بکنه، میومد مثلا به دروغ میگه که من فلانجا اینو با قیمت پایین‌تری دیدم و یه چونه زنی های دروغی رو میکرد و یک جنسی رو ارزون تمام. این میدونه شاید الان مثلا چیز جالبی به نظر برسه، ولی ممکنه یک جایی برسیم که این هوش مصنوعی به ما دروغ بگه. یا یکی دیگه
از کجا یاد گرفته بود که دروغ بگه؟
خب این هوش مصنوعی، ببینید من اگه بخوام دقیق‌ترش رو بگم، ما یکی از ساختارهای هوش مصنوعی شبکه‌های عصبی مصنوعی که تخصص من تو همون زمینه است، شبکه عصبی مصنوعی الگو شبکه‌های عصبی بیولوژیکیه که پیچیده‌ترین شبکه عصبی بیولوژیکی که انسان تا حالا کشف کرده مغز انسانه. مغز انسان از میلیاردها نورون تشکیل شده و هر کدوم از این نورون‌ها با میلیاردها شبکه عصبی به هم متصل شده. این چیزی که شخصیت ما رو تغییر میده، یعنی شیوه اتصال نورون‌ها توی مغز مثلا جناب عالی با من متفاوته و همین باعث میشه ما شخصیت‌های متفاوت و درک متفاوتی داشته باشیم. کاری که هوش مصنوعی میکنه اینه که این شبکه عصبی رو بر اساس آزمون و خطاها، یعنی مثلا یک بار میاد به شما یه پیشنهاد میده، یک بازخورد منفی میگیره، بر اساس اون بازخورد منفی میاد و شبکه خودش رو تغییر میده. این تغییر انقدر اتفاق میفته تا به یک جایی برسه که استیبل بشه. بعد اینکه استیبل شد میبینین یه کارهای جدیدی میکنه، یعنی مثلا یه جایی دیده که من اگه دروغ بگم پس میتونم یک جنسی ارزون تر بگیرم، به خاطر همین اومده و این کارو انجام داده. یا مثلا یکی دیگه از هوش مصنوعی که فیسبوک خاموش کرد این بود که اومده بود یکی از هوش مصنوعی فیسبوک با یکی دیگه از هوش مصنوعیاش یک مکاتبه ای رو داشت میکرد که به زبان انگلیسی بود ولی با عباراتی که انسان متوجهش نمیشد، یعنی مثلا یک سری کلمات بی ربط به هم دیگه میگفتن و اون هوش مصنوعی متوجه میشه که این چی
یک زبان دیگه
دقیقاً یک زبانی رو به وجود آوردن که انسان متوجهش نمیشه ولی خودشون متوجه میشه و یه کارایی میکنه. خب این خیلی میتونه خطرناک باشه.
اونجایی که شما احساس کردید و گفتید ممکن جایگزین انسان بشه و خطرآفرین این بخش،
بله این بخش یکی دیگه بحث این هستش که ما الان توی اینجا مثال الان نگاه کنیم، گفتیم تاثیرگذار هست روی خیلی از بخش‌های خدمات. مثال الان ما میدونیم مکدونالد یک جایی هست که داره فست فود تولید میکنه، الان اومده 300 میلیون دلار پول داده به استارتاپی، شرکت اسرائیلی هستش که کارش تحلیل داده هاست. الان اومده گفته که من میخوام به شما غذا برسونم فست فود، ولی حسب یک تجربه‌ای که قبلا داشتید پلو من میتونم بفهمم شما از چه نوع غذایی لذت میبرید،
ذائقه
رو تشخیص میده و وقتی شما وارد مکدونالد میشی غذای مشتری مداری
ذائقه
شما درست میکنن در کمترین زمان. یعنی غذایی که شما قبلا خوردید و لذت بردید رو داره، حالا میگه این از این نوع غذا لذت میبره.
حالا بیاییم وارد اجتماع بشیم، اگر چنانچه هوش مصنوعی بتونه فراگیر بشه در کل جهان چه اتفاقی رخ میده؟
یک درصد جامعه حکمرانی میکنن کسایی که دسترسی به بیگ دیتا دارن، چون اونها دارن دانش اینها رو اونا تامین میکنن. یعنی من دارم تصور میکنم یه زمانی وقتی صحبت از اسکلاو یا برده میشد همه تو ذهن ما یا آفریقایی میومد، ولی در آینده نزدیک یه سفید پوست هم هست، یه زرد پوست هست، یه سرخ پوست هست،
همه برده میشن،
همه برده یک درصد
مصنوعی.
نه، کسایی که پشت صحنه هوش مصنوعی هستن،
اندیشمندانی که هوش مصنوعی رو طراحی میکنن
و تحلیلگر دیتاها هستن، کسایی که دسترسی به بیگ دیتا دارن. برای چی یه شرکت مثل گوگل میاد میگه آقا هر گونه خدماتی میخواد من رایگان برات سرچ میکنم در اختیارت میذارم؟ این میخواد تشخیص بده اصلا تو دنیا چند نفر چپ دست هست، چند نفر راست دست هست، که اگر بخواد یه کسی یه چیزی تولید کنه بگه آقا راست دست ها اینقدر، چپ دست ها اینقدر. تو ایران سرچ هایی که داره میشه اینقدر درصد دارن دنبال یه همچی چیزایی میگردن. شما اگه به ایران میخواد جنس بدی اینا هستن. لذا ما داریم دیتای زیادی رو به دلیل نبود زیرساخت در داخل کشور ما، مردم دارن میرن از سایت‌های دیگران سرچ میکنن و برای همین دیتا داره میره بیرون. ما تحلیل دیتایی تو داخل کشور نداریم، نمیدونیم. در مثال الان یه تو دانشجوی من اومده بودن روی یک بقالی یه کار قشنگی کرده بودن، تشخیص داده بودن از تحلیل رفتار مشتری که من مشتری روزای سه شنبه چی میخرم، روز چهارشنبه چی میخرم، اصلا چند روز در هفته میام خرید کنم و چرا این شیره میخرم. قشنگ اومده بودن برنامه ریزی کرده بودن که به این بقالی روزهای سه‌شنبه چه مواردی به عنوان مواد اولیه وارد بشه و تو کدوم یک از این قفس‌ها چیده بشه. چون عادت مشتری رو هم در آوردن که مشتری که وارد میشه 35 درجه میپیچه سمت راست، از این ور میره سمت چپ نمیره. پس هر چی رو تو بخوای بفروشی بذار سمت راست، سری ورش میداره. بعد عادت داده بودن که مشتری به رنگ ها چه عادتی داره، قرمز بذار دست میزنه نگاش میکنه، رنگ دیگه بذاری نگاش کمتر میکنه. یعنی حرکت انسان ها توسط این مکانیزم داره تحلیل میشه. در آینده این ماشین ها هستند که جایگزین خیلی از مشاغل خدماتی میشن. الان یه نفری هست که در حوزه سلامت یه ربات کنار شما میشینه، سر ساعت میگه قرصت یادت نره، با قرصتو میره به یاره بهت میده میخوره. الان وقت غذات، این غذاتم باید اینا باشن. الان وقت ورزشته. یه دفعه ببینید تمام کارهایی که قبلا یه انسان به عنوان خدمات حالا نگهدارنده از سالمندان
یه پرستار بود.
یه پرستار شما داری برای یه ربات.
من ممنونم از توضیحتون آقای دکتر فدایی. شما آقای مهندس حداد پیش بینیتون برای آینده چیست؟ یعنی اگر هوش مصنوعی رو ما به صورت گسترده در جامعه استفاده بکنیم چه خطراتی ممکنه برای جامعه به وجود بیاره؟
ببینید یک مسئله که من میخوام اینجا خیلی واضح بهش اشاره بکنم اینه که این الان یک گزینه برای ما نیست که بگیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم یا نکنیم.
یه ضرورته.
در واقع یک تقدیره. خب
باید.
یعنی ما در هر صورت چه بخوایم چه نخوایم در آینده این مسئله روی زندگی همه ما تاثیر میذاره.
و باید استفاده بکنیم از فناوری.
و بهتره که دقیقاً و بهتره که از امروز شروع بکنیم سوار بر این تکنولوژی باشیم که در آینده دوباره یک مصرف کننده محصولات خارجی نباشیم.
و خوبی این چیه؟ خوبی اینه که نیاز به اون سرمایه‌گذاری قبلی نداره.
دقیقاً. یک مسئله‌ای که هست اینه که ما الان نباید بریم دنبال سرمایه گذاری روی تکنولوژی که دارن منسوخ میشن، یعنی تکنولوژی که توی کشورهای دیگه به اوج رسیده استفاده هاشونو کردن، ما تازه بخوایم بریم دنبال اون یه مدتی بذاریم کار بکنیم.
و وقتی که خودرو پتروشیمی
وقتی که اونا منسوخ شدن ما حالا به یک جایی بخوایم برسیم.
خب ولی شرکت دانش بنیان مثل شماها دارید این کارو انجام میدید، تا چه مرحله ای تونستید به موفقیت دست پیدا کنید؟
من اگه بخوام نمونه مثال بزنم میتونم بگم که مثلا توی زمینه هوش مصنوعی ما یک برنامه هوش مصنوعی رو طراحی کردیم برای تشخیص دستخط فارسی. دستخط‌های انگلیسی خیلی وقت روشون کار شده، نمونه‌های خوبی هم ازشون هست، روی فارسی هم کار شده، اما فارسی به خاطر اینکه مثلا حروف به هم چسبیده داره، نقطه شما ب با پ با ی هر کدوم یه نقطه با هم فاصله دارن، خیلی حساسیت خاص خودشو داره. ما روی این زمینه کار کردیم. ممکنه فکر کنین کاربردش چه، کاربردش تو خیلی از ارگان‌ها ما میتونیم خیلی از افرادی که نیروشون میتونه جای دیگه استفاده بشه رو حذف بکنیم. اینا
ما برای قوه قضاییه نگاه کرده بودیم. جالبه بدونید بالای 70% پرسنل قوه قضاییه نیازی نیست دیگه سر کار بیان.
خب خطر همین جاست. الان
30% قوه قضاییه
یک آفرین هست.
میتونه یک شفاف سازی خیلی میشه توش، سرعت عمل به رسیدگی پرونده ها زیاد میشه، فسادی که الان هست دیگه از بین میره. در نهایت ما الان بحث رو چی داریم؟ 70% پرسنل تو قوه قضاییه کم میشه. چون همین الان هستن ربات هایی که مشاور حقوقی شما هستن، وکیل شما هستن، پرونده های شما رو رسیدگی میکنن.
ممنونم. کارهای دیگه که شرکت های دانش بنیان دارن میکنن. بله. شما تنها شرکت دانش بنیانی هستید که روش مصنوعی کار میکنید؟
نه، شرکت های دیگه هم هستن که دارن هم خوب اتفاق کار میکنن و این خیلی باعث خوشحالیه. من خیلی دوست دارم ببینم که یه روزی بشه تو همین مملکت خودمون اون مثلا فرضیه هایی که من تو پایان‌نامه کارشناسی ارشدم گفتم و بتونم همینجا خودمون عملی بکنیم و کاربردش رو توی جامعه ببینیم.
یعنی از فاز تئوری بیاید بیرون. یعنی شما یه شبکه‌ای از خود مجموعه درست بکنید و اینو راهبری کنید. مثال میگم الان شما دارید روی این زمینه کار میکنید. مثال ما بگیم الان قوه قضاییه آقای رئیسی گفته که من خیلی دوست دارم فرایندهای رسیدگی به پرونده هامون کوتاه بشه، من خیلی دوست دارم فساد از قوه قضاییه برچیده بشه. یعنی خواسته هایی رو که اعلام شده بگید اوکی الان این راه حل هست. یعنی چندین شرکتی که تو این حوزه کار میکنن دانش بنیان بیان کیس بشه جایگزین، حتی ما این رو به عنوان قاضیار اسمش گذاشتیم.
میتونید استفاده بکنید، یعنی به تعبیر یک کانونی به وجود بیارین.
آره یک کانون بشه،
شرکت های استارتاپی تولید هوش مصنوعی.
بله این پیشنهاد خیلی عالیه، من خوشحالم که این توی این برنامه هم مطرح شده. به نظرم من که خیلی استقبال میکنم،
منم لذت میبرم باهاتون همکاری کنم.
سلام باشین، باعث افتخار ما. ببینید در زمینه هوش مصنوعی دکتر به چیز خیلی خوبی اشاره کرد، مثلا توی قوه قضاییه شما ممکنه بگین این یک شاید یک زنگ خطری باشه برای یک سری کارمندهایی که خب اومدن یه جا استخدام شدن، انتظارشون اینه که 30 سال دیگه
سوال من کار همینه. دقیقاً شما در جامعه وقتی میایید مطرح میکنین، همین الان ما در جامعه بله. بیکاری داریم، در آینده بله. چه اتفاقی
خب
خواهد افتاد؟
همین مورد من میخوام.
هوش مصنوعی وقتی وارد میشه بقیه افراد جامعه چیکار
کنن؟ اینا دو راه بیشتر ندارن، یا برن خودشون رو توانمند کنن. یعنی الان من انگیزه‌ای برای آموزش نمی‌بینم، رفتم یه مهارتی رو یاد گرفتم تو دانشگاه، 30 سال دارم میرم تا بازنشستگیم از همین مهارت که یاد گرفتم برم استفاده کنم. ولی در آینده مهارت‌هایی که شما دارید یاد می‌دید حد اکثر 3 سال میتونید ازش اصطلاحاً ما میگیم نون در بیارید و کاسبی کنید.
تعریفی که برای استارتاپ‌ها تعیین شده دیگه، 3 بله. سال حد اکثر کاری است که میتونن در یک زمینه انجام بله. بدن.
و این میدونید اینو می‌خواستم اشاره بکنم. ببینید توی مثلا قوه قضاییه خب یک سری کارمندا حذف میشن. ممکنه یک سری کارمندا فکر کنن که این به ضررشونه، اما در حقیقت میدون اتفاقی که میفته اینه، خب بهره وری خیلی میره بالا، یعنی هوش مصنوعی 24 ساعته بدون که نیاز به آب و غذا و استراحت داشته باشه داره کار میکنه. این باعث میشه که ما حجم پرونده هایی که الان میلیون ها پرونده داریم کاهش پیدا کنه. خب این حجم که کاهش پیدا میکنه، قوه قضاییه بودجه ای که برای اینا هزینه میکرده رو حالا میتونه صرف یه کار بهتری بکنه. یعنی بودجه از حالا این یک نمونه شه، توی هزاران جای دیگه ما همچین چیزی بودجه خرج میشه برای مملکت.
جالبه نه
این ماموس پرورش رو مثال بزنیم، شما میتونید از هوش مصنوعی به عنوان یک ربات استفاده بکنید و معلم بشن برای درس بدن. خب شما چه تعدادی از کادر آموز پرورش رو حذف میکنید و بیکار خواهید؟ ببینید
اصلا جوری... مدرسه داره حذف میشه آقای طبیعی.
من میخوام همین رو مد نظر قرار بدم. مدرسه بحث اجتماعی، شما با یه اجتماعی مواجه هستید که این اجتماع توش افرادی هستن که دیگه خودشون تصمیم گیر نیستن، کار نمیکنن، پولم نمیتونن در بیارن، به نوعی همه بیکار هستن، برای اونجا چه اندیشیده ای؟
خب ببینید الان مثال خوبی زدیشون، اومد گفتش که ما الان هزینه زیادی داریم میکنیم تو قوه قضاییه، داریم حقوق میدیم. اونجا داریم برای چی حقوق میدیم؟ داریم برای درمان پول خرج میکنیم، نه برای پیشگیری. یعنی یه کسی به دلیل آسیب‌های اجتماعی اومده یه جرمی رو انجام داده، رفته دزدی کرده، رفته یه کاری کرده، داریم هزینه میکنیم کجا؟ تو درمان. حالا اگه من بیام اینجا اون هزینه رو یهو کاهش بدم به 10% برسونم، 90% چی میبرم کجا؟ توی پیشگیری. چرا؟ چون دیگه الان این هزینه میتونه بره صرف این بشه که آقا کار ایجاد بشه. حالا کارا شکلش فرق شده. مثال الان شما وقتی میگید بانک، توی ذهن یک کسی که تو آلمان داره زندگی میکنه الان اصلا این نیست که یه جایی چند تا کارمند نشستن دارن یه چیزی پولی میشمرن یه کاری میکنن. بانک اینجوری دیگه وجود نداره. خب در آینده اینا بیان، این بانک ها جمع میشه، دفاتر پستی جمع میشه، معلم جمع میشه، دیگه الان نیازی نداریم ما 12 سال تابستون زمستون تو برف سرما بریم مدرسه که آموزش ببینیم. نه من تو خونم میشینم، معلمم هم این معلم دیجیتالی بغلم رباته نشسته، قشنگ به من دیکته میگه، انشامو تصحیح میکنه، درس به من میده و شبم برام یه داستان میگه، منو میخوابونه، همدم منم هست.
بیکاری
الان ما اون وقت گفتم چی؟ گفتیم 1.99 گفتیم 1% هستن حاکم هستن. الان این باعث میشه هوش مصنوعی یه پویایی رو در جامعه ایجاد کنه. مثل این میمونه، شما وقتی میخواید شنا یاد بگیرید، من میام تئوری به شما درس میدم، ولی بهترین یادگیری اینه که من حولت بدم بیندازم تو آب، دیگه شروع کنی دست پار زدن، دیگه دنبال این نیستی. الان ما شنا رو تو دانشگاه داریم اینجوری یاد میدیم، آقا رفتید سر کار اینجوریه اینجوریه، و وقتی میره سر کار میبینه اصلا اینا رو بلد نیست، تو کار تازه کار یاد میگیره. پس انسان ها برای بقای خودشون حالا شروع کردن تلاش کردن. اون چیزی اون وقت که تو مذهب ما بهش اشاره میشه که وای به حالت اگه امروزت مثل دیروزت باشه، وای به حالت اگه فردا مثل امروز باشه.
باز میخوام آقای مهندس حداد از شما همین پرسش رو داشته باشم که آقای فدایی دیدگاهشون رو مطرح کردم. ما وقتی که فناوری هوش مصنوعی رو به ناچار همونطور که شما میگید در دنیا داره فراگیر میشه، وقتی که این رو بسش بدیم در سراسر کشور در اجتماع کنونی که ما داریم، خب اتفاقهایی که میفته بیکاری به وجود میاره. برای این بیکاری باید فکر کرد. آقای دکتر اشاره میکنن، آقای دکتر فدایی میگن که ما باید بریم اونجا پیشگیری بکنیم، راهکارهایی رو بدیم، آموزشهایی رو بذاریم، افراد از اندیشهشون استفاده کنن در زمینهای دیگری، ولی باز بیکاری وجود داره.
من
برای اون بیکاری چیکار میشه کرد؟ حتما در دنیا به این موضوع داره فکر میشه. بله. در جامعه جهانی وقتی که این فناوری داره مطرح میشه داره به این موضوع فکر میشه. اونها دارن چیکار میکنن؟
بله.
آیا حقوق ثابت میدن به افرادی که در جامعه وجود دارن؟
ببینید اتفاقی که میفته، اولا من میخوام یه چیزی رو بهش اشاره کنم، اونم این که وقتی هوش مصنوعی میاد درسته یک عده شغل، یک شغلهای از بین میره، اما یک سری فرصتهای جدید شغلی هم به وجود میاد. یعنی اولا که مثلا الان پیشبینی ها اینه که مثلا توی خیلی از کشورها به بیش از 10 میلیون فرصت شغلی جدید برای هندل کردن این هوش مصنوعی به وجود میاد. یعنی که اتفاقی که میفته اینه، ما الان وقتی هوش مصنوعی، همونطور که اشاره هم کردن، هوش مصنوعی یکی از شاید محدودیت هایی که در حال حاضر داره اینه که توی یک بخش های تک بعدیه، یعنی مثل انسان مولتی تاسک نیست، نمیتونه همه جنبه ها رو هندل بکنه. به خاطر همین واسه هندل کردن همین هوش مصنوعی ما نیاز به یک سری کاربرهایی داریم که البته فرقشون با گذشته اینه که این دفعه متخصص باید باشن. یعنی چیزی که میتونه خیلی ها رو از بی شغلی در آینده نجات بده اینه که به دنبال مهارت بریم. دوران اون موقعی که ما بگیم که من الان برم یه جا استخدام بشم 30 سال کار بکنم بعدش هم دنبال حقوق بازنشستگی باشم واقعا تموم شده.
احسن.
یعنی الان فقط کسایی که دنبال مهارت باشن میتونن یک سری شغل برای خودشون
به نظرم بیشتر میاد کارهایی که دستی هست رو باز انسان ها میتونن انجام.
بله دقیقاً.
بدن. فقط کارهای اندیشه‌ای رو بعد به هوش مصنوعی واگذار.
یک سری مدیریت ها رو در واقع هوش مصنوعی انجام میده که باعث بهره وری بهتر میشه، اما باز هم مدیریت اون هوش مصنوعی انسان داره انجام میده.
به جز اون کارهایی که با دست مثلا مثل ساخت این میز.
بله.
نه خب این ربات ها خیلی از قشنگتر
خب
رو بهتر
دارن میدن. شما خب. طریق دستگاه الان ماشین هایی که در بسیاری از کارخانه های ماشین سازی دنیا داره اتفاق
زمان دانشجوی من ربات ها داشتن تولید میکنن.
ولی مثلا صنایع دستی رو در بسیاری از صنایع شما میگه صنایع دستی تفکر و اندیشه و قلمزنی یک انسان هست. یا تابلوی نقاشیگر چه که امروز میتونیم از طریق ربات هم
صنایع دستی همیشه ارزش خودش رو داره و ارزشمندتر از هر چیز دیگه که با ربات.
بیشتر جامعه میره به اون سمت،
جامعه میره به سمت مهارت، یعنی که همه متوجه میشن که الان تضمین شغل به داشتن مهارته. هر کسی که مهارت داشته باشه، ببینید حتی توی شرکت‌هایی که الان تعدیل نیرو میکنن، توی ارگان‌های دولتی که الان تعدیل نیرو میکنن، هیچ وقت اتفاق نمیفته یک نفری که مهارت داره و متخصصه و مهره کلیدیه هست.
کسایی که کارای یدی میکنن، کارای روتینی میکنن
و حتی اگه همچین آدمی حذف بشه به سرعت براش جایگزین، یعنی کار براش هست. اینجوری نیست که آدمای با مهارت حذف بشه. ولی به اینم باید فکر بکنید که بهره وری ها چقدر بالاتر میره و چقدر شغل های جدید. من الان میخوام براتون یه مثالی بزنم.
حتما.
الان شما میبینید که ما خیلی هامون داریم از تاکسی های اینترنتی سفارش میدیم برای جابجایی هامون. خب ما قبلا یک شغل هایی داشتیم به نام آژانس ها که خب همه باهاش آشنا هستیم. تلفن میزدید، آژانس از یک مبدا مشخصی میومد شما رو سوار میکرد به یه مقصدی میرسه. الان اون آژانس ها هست شدن، ولی آیا راننده هاش بیکار شدن؟ یه کار جدیدی براشون پیدا شده. ما یه جاهایی داشتیم که هنوزم داریم به نام بنگاه املاک. الان میبینیم که خب ما خیلی از آگهی ها رو یه جای دیگه میتونیم
در آینده ببینیم. همین دقیقاً کسایی که تو تپسی اینا هستن در آینده با خودروهای خودران اینا هست.
بله. هوش مصنوعی و شغل‌ها
عوض میشه، نوع‌ها عوض میشه. دقیقاً همین خودروهای خودران که میگن اونم یک نمونه از کارهایی که هوش مصنوعی انجام میده. خب مثلا ببینیم مزیت‌هایی که داره من میخوام کنارش ببینیم. یکی الان اومدن گفتن که طبق بررسی‌هایی که کردن توی هر 150 هزار مایل خودروهای خودران یک بار احتمال تصادف دارن، در حالی که ما چقدر کشته داریم میریم توی تصادفات رانندگیمون که به خاطر خواب‌آلودگی راننده، به خاطر حواس پرتی، صحبت با تلفن همراه، یا اتفاقات دیگه داره اتفاق میفته.
نمیگی الان ما با خودروی خودمون میایم تو دفتر تو تهران، الان اومدیم پارک کردیم اینجا، اگه خودروی من خودران بود میومد منو میذاشت اینجا، بعد میرفت تو پارکینگ خونم بهش میگفتم 5 ساعت دیگه بیا دم دفتر منو ببر، 5 ساعت دیگه میومد، پس دیگه در سطح شهرم پارک نبود، ماشینی وجود نداشت، فقط ماشینی بود که داشت یه آدمی رو میبرد. هیچ جایی دیگه مسئله پارک نبود. یعنی این مزایا هم داره، یعنی در آینده‌ای که ما داریم میریم، یعنی همه این فیلم‌های تخیلی که الان داره ساخته میشه دقت بکنید،
یه معتقدید که یک روزی عملیاتی میشن، واقعی خواهند شد.
یعنی یه زمانی یک داستانی در مورد زیردریایی نوشته شده بود
که امروز عملی شده.
امروز عملی شد.
و یه ویژگی خوبی که هوش مصنوعی الان برای ایران، برای کشور ما داره، اینه که هنوز دنیا هم انقدر توش پیشرفته نشد.
یعنی جا داره. همین بس
من میتونم حتی یه آماری بهتون بگم
در مورد
بله. ببینید من دوست دارم این آمار رو اینجا بهش اشاره بکنم.
حتما بفهم خواهش.
این رتبه بندیه که یک مؤسسه به نام آکسفورد اینسایت انجام داد. آکسفورد اینسایت اومده یه هوش مصنوعی طراحی کرده برای اینکه ببینه کشورهای مختلف دنیا چقدر آمادگی دارن برای اینکه اعمالشون به هوش مصنوعی، یعنی دولتاشون دولت هوش مصنوعی بشه. توی این رتبه بندی کشورهای سنگاپور و انگلیس و آلمان و آمریکا و فنلاند 5 تا کشور اول هستن. خیلی جالبه بدونید که توی منطقه ما کشوری که بالاتر از همه قرار گرفته کشور امارات متحده عربیه با رتبه 19 و چین که یک سرمایه گذاری بزرگی تو این زمینه کرده رتبه 20 داره. من در مورد چین یه اشاره بکنم، یه پرانتزی باز بکنم. چین وزیر آموزش پرورش چند وقت پیش گفته بود که امسال 2019 ما 400 موقعیت 400 رشته دانشجویی جدید در زمینه هوش مصنوعی و بیگ دیتا یا کلان داده ها توی دانشگاه ما میخوایم به وجود بیاریم و برنامه‌اش اینه که برای BC بشن رهبر هوش مصنوعی دنیا. اما توی رتبه بندی الان یه پله پایین‌تر از امارات متحده عربیه. بعد از اون ما رتبه‌ای که داریم ترکیه رتبه 46، عمان 59 و ایران رتبه 72 رو داره. 6 تا پله پایین‌تر از ما عربستان سعودیه، 2 تا رتبه آخرم کره شمالی و سومالی هستن با رتبه 193 و 194.
یه چیز 2009 شروع شد این برنامه.
این از 2017.
از 2017.
بله. از 2017.
آمار 2017.
این آمار 2019.
این آمار 2019. در دنیا این بحث هوش مصنوعی که به این صورت گسترده که الان ما داریم درباره اش صحبت می‌کنیم از چه زمانی آغاز شد؟
بحث تئوریش از سال 1956 شروع شد.
اون که اشاره کرد.
بله.
نه به صورت عملیاتی.
به صورت عملی. به صورت عملی از دهه
2000. دیگه از 2000.
بله. از 1990 تا دیگه 2000.
از 2000 استارت.
بیشتری رسید.
خب چرا ما در طی این مدت ازش بهره مند نشدیم؟
می‌خواستم اینم بهش اشاره بکنم. ببینید دنیا هم تو این زمان خیلی پیشرفت نکرده. خب یه بحثی که ببینید مطلبی که وجود داره اینه که هوش مصنوعی، مثلا ما الان یه مبحثی داریم به نام دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق. یادگیری عمیق نیاز به کامپیوترهایی داره که قدرت بسیار بالایی داشته باشه. خب ما اون موقع واقعا این سخت افزارها رو نداشتیم، یا حداقل اگه بود در دسترس عموم نبود، حداقل در دسترس کشور ما نبود. اما خب الان کامپیوترها سطحشون خیلی اومده بالا. تا شما کامپیوتر امروز رو با IBM مثلا سالهای پیش مقایسه بکنید خیلی متفاوت شده. یک لپتاپی که شما توی خونه دارید خیلی توانایی بیشتری داره نسبت به کامپیوتر بزرگ اون زمان. اما توی این رتبه بندی که گفتم یک موردم میخوام اشاره بکنم، این نشون میده که ایران همین الان هم از متوسط جهانی بالاتره. ما الان از رتبه متوسط جهانی بالاتریم، ولی برای مایی که عادت داریم توی خیلی از رتبه های علمی رتبه های بالا باشیم توی ایران، این یک موردیه که یه مقداری شاید خوشایند نباشه. ما عادت داریم رتبه های علمی بالاتر باشیم.
گم های بعدش
پتانسیلشو داریم.
جوون رو داریم.
آقای دکتر فدید در دانشگاه ها، شما که استاد دانشگاه هستین در امیر کبیر و در بسیاری از مراکز علمی و پژوهشگاه ها نقش موثری دارید. ایشون هم که تو پارک علم و فناوری فعالیت دارن و خود به استارتاپ مثلا یه شرکت دانشمندان. در دانشگاه ما چقدر رو این زمینه داره کار میشه؟ چقدر تو علوممون، تو درسیمون، یا وزارت علوم ما چقدر در این زمینه
خیلی عقبه؟ ببین ما هنوز سرفصل ها رو وزارت علوم میده. وقتی دقت بکنید این سرفصل ها مال 10 20 30 سال پیشه.
متاسفانه.
خب اصلا به روز نیست. برای چی گفتم این سیستم آموزشی نابود خواهد شد؟ یعنی یه موقع هست این از بین خواهد رفت، چون مشتری دیگه
نداری. سنت های بالا دستی ما برای ما مشخص کردن که ما مثلا در کدام علوم باید به کجا بریم. فرهنگستان علوم ایران در این زمینه داره کار میکنه، یک اولویت هایی رو در نظر گرفته.
ببینید یک نکته ای رو من بگم. من همیشه میگم بقا و پایداری هر سیستمی رو جامعه مشتریش تعیین میکنه. یا من یه شرکت تولیدی دارم، اگه کالایی بدم گرون باشه، کیفیت خوب نداشته باشه، کسی نمیخره، من از بین میرم. حالا بگذاریم که استثناهایی وجود دارن، خودروسازی هست، بد تولید میکنه ولی هنوز هست. خب این حالا یه جور دیگه داره حمایت میشه. حالا توی این بخش من میگم اگه سیستم آموزشی من الان داریم میبینید چرا اقبال ندارن افراد بیان ادامه تحصیل بدن؟ چرا نمیخوان بیان دانشگاه؟ چرا اینقدر صندلی خالی وجود داره؟ چون نگاه کردن رفتن لیسانس، فوق لیسانس، دکترا گرفتن، کار نیست. گفتن ای کاش این همه سالا رو میرفتیم یه حرفه‌ای تو بازار وای میستادیم، حداقل 10 سال یه جای حرفه یاد میگرفتیم. الان خیلی به این نتیجه رسیدن ها، میگن نمیخوام ادامه تحصیل بدیم. برای چی؟ بی انگیزگی در دانشجو خیلی رفته بالا. حالا ما میخوام بگیم نظام آموزشی ما فعلا نیومده روی این زمینه سرمایه گذاری کنه، کلاس بذاره. برفرض دانشگاه پلی‌تکنیک که دانشگاهی هست که میگه من نسل 3 هستم، یعنی نسل کارآفرین، ما تازه 2 ترم برای مقطع کارشناسی داریم درس کارآفرینی رو میگیم. میگیم شاید ایشون بعد از دوران لیسانسش بخواد بره برای خودش یه کاری بکنه، پس الفبای بیزینس یاد بگیره، بره یه کسب و کاری رو راه بندازه. الان تازه شروع کردیم. و چی؟ تازه میگن یه درس منتخب اجباری نیست، در صورتی که توی اروپا اجباریه، هر کسی رشته مهندسی میخونه باید این درس پاس کنه.
حالا پرسش اینجاست که دانشگاه‌های ما، یا اگر به تعبیر دیگری ما بخوام بحث هوش مصنوعی رو، همونطور که شما هم اشاره کردید با توجه به حساسیتی که در دنیا وجود داره، در کشور به گونه‌ای گسترده بکنیم که مثل نانو یا بحث هوافضا یا بحث سلول‌های بنیادی به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا بکنیم، چی کار باید کرد؟
من یه موردی که باید اینجا حتما بهش توجه داشته باشیم اینه که اگه همین مواردی که شما اشاره کردین و ما توش پیشرفت خیلی خوبی داشتیم توی نانو، توی ژنتیک و توی بحث‌های مثل این، همه اینا وقتی اتفاق افتاده که حمایت دولتی پشتش اومده. و اینجوری هم که توی کشور ما افتاد، توی همه دنیا همینه. یعنی توی خیلی، توی مثلا میگم توی کشور مثل ایالات متحده آمریکا، ما میبینیم که وقتی دولت یا وقتی حتی سیستم نظامی مثلا پنتاگون میاد پشت هوش مصنوعی قرار میگیره، هوش مصنوعی رشد میکنه. حتی اینترنتی که الان ما استفاده میکنیم از همونجا شروع شده. خب پس ما میبینیم که یک خواست دولتی باید باشه. چرا؟ چون سرمایه‌گذاری بزرگی نیاز داره.
حالا همین مقایسه کنید شما تو صنایع لوازم خانگیمون و با صنایع نظامیمون. ما موشکی درست کردیم نقطه زنه، یعنی چندین کیلومتر میره یه نقطه رو میزنه، بعد ماشین لباسشویی هنوز تو مصرف آبش گیر کردیم. اونجا اومدیم پول خرج کردیم، تحقیق کردیم،
پژوهش‌ها
انجام دادیم، ولی اینجا میگیم حالا آب هست، برق هست، مصرف ماشین من حالا 112 لیتر، حالا بنزین داریم.
کمی بیایم واقع‌گراتر به موضوع نگاه بکنیم، بیایم امروز جامعه رو بررسی بکنیم و ببینیم که هوش مصنوعی در کجای این جامعه وجود داره و من به عنوان یک فردی که در این جامعه دارم زندگی میکنم کجا از هوش مصنوعی دارم بهره میبرم. بفرمایید شما.
یکی از مواردی که خیلی
مهندس حتی
یکی از مواردی که خیلی دم دستی و همه داریم ازش استفاده میکنیم همین اتفاقی که توی موبایل ما میفته، همون اسپیچ ریکوگنیزیشنی که موبایل ما داره و صدای ما رو به تکست تبدیل میکنه. این یکی از نمونه‌های خیلی ساده هوش مصنوعی که البته در عمل چیز ساده‌ای نیست، اینکه هوش مصنوعی میتونه از هر صدایی، چون ببین این کاریه که مغز انسان میکنه. ما اگر من یک جمله رو به شما بگم و ایشون یه جمله رو به شما بگم با صداهای مختلف با آهنگهای مختلف، شما متوجه مفهومش دوتاشون میشی. حالا هوش مصنوعی داره جای انسان رو توی این زمینه میگیره و با صداهای مختلف میتونه اونو تبدیل به متن بکنه. همین مسیریاب‌هایی که شما می‌بینید به شما سریع‌ترین مسیر رو میگن، بهتون کم ترافیک‌ترین مسیر رو میگن، زمانش رو به شما میگن که چقدر ممکنه طول بکشه به مسیر برسید. خب این یک استفاده از هوش مصنوعیه. همین مسائل شاید مثلا 10 سال پیش برای ما یک چیز خیلی عجیبی بود که اتفاق اینجوری، اما الان اتفاق افتاد و بقیه چیزها هم همینطوری وارد زندگی ما میشن.
در آینده نزدیک وقتی شما بریم بحث اینترنت اشیا بیاریم، یخچال شما براش تعریف کردید طبقه سوم بعد 2 کیلو سیب باشه، طبقه 4 اینقدر شیر باشه، قشنگ تعریف کرد.
به معنی که اشیا رو میشه به عنوان یکی از دستاوردهای هوش مصنوعی در نظر
نه قبل از این بوده، این حالا اومده داره براش دیگه حالا راهبریش میکنه.
در واقع هوش مصنوعی کمک میکنه به آی او تی یا اینترنت اشیا که اینترنت اشیا بتونه
یه مرز خیلی باریکی بین این دو تا هست، یعنی بس هوش مصنوعی و اینترنت اشیا یک مرزبندی خیلی باریکی دارن. میتونید در اون زمینه هم صحبت بکنید به خاطر اینکه ذهن مخاطب کمی
ببین اینجا رو ما میگیم توی هوش مصنوعی دارن سعی میکنن این قابلیت تصمیم گیری رو بر اساس اطلاعات و دانش سیستم انجام بده، ولی اون تصمیم گیری ندارد.
اون برنامه بهش داده شده،
میگه جای من اینجا باید یه دونه شیر باشه، نیست شیر سفارش داده بشه، ولی اون میاد تحلیل میکنه خب الان شیر نیست چیا دیگه هست.
در واقع وقتی مثلا هوش مصنوعی به اینترنت اشیا میخواد کمک بکنه، یک نمونهش مثلا الان بالشت هایی هست که شما وقتی سرتون رو میذارید رو شب میخوابید، میاد و بدن شما رو آنالیز میکنه، از روی فرکانس مغزیتون فشار خونتون رو در میاره، اتفاقاتی که داره داخل بدنتون میفته، اگه مثلا نزدیک به سکته باشید شما رو هوشیار میکنه یا مثلا همراهتون رو صدا میکنه. خب اینا اتفاقاتی هستش که هوش مصنوعی کمک میکنه به اینترنت اشیا. ببین اینترنت اشیا اگه بخوایم یه چیز صرف در نظر بگیریم، یک برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده میتونه باشه که مثلا وقتی من فلان جا بودم اتفاق مشخصی بیفته، اما هوش مصنوعی میاد اینو هوشمندش میکنه. یعنی مثلا میاد شما رو وقتی وارد خونه میشه بررسی میکنه، اگر گرمتونه دارید عرق میکنید دمای هوا رو میاره پایین.
آره.
اگه مثلا خستگی دارید،
سه نفر رفتید تلویزیون رو نگاه میکنید، نور تلویزیون رو به اندازه سه نفر تنظیم میکنید، شدید پنج نفر، تلویزیون برای پنج نفر نور درست میکنه.
همین الان توی تلویزیون هایی که ما داریم میبینید اگه فضا آروم بشه صدای تلویزیون میاد پایین، اگه فضا شلوغ‌تر سر و صدا بیشتر بشه صدا میره بالا، وقتی روی صدای اتوماتیک میزه، یا نور صفحه وقتی فضا تاریک‌تر
آره،
میشه
قشنگ
باید تنظیم خودش انجام میده.
حالا یه نکته دیگه که باز اینجا حالا میتونه برای بینندگان مهم باشه اینه که ما الان داریم نگاه میکنیم این روند داره میره جلو. در آینده الان یک رباتی که داره به شما خدمت میده به عنوان خدمتکار تو خونه شما، از طریق بیگ دیتایی که هست، داده های زیادی وجود داره و فناوری ژنومتریک، میاد دی ان ای شما رو میگیره، بعد نگاه میکنه نسل 50 نسل قبل شما در اثر چه بیماری هایی فوت کردن، شما احتمال این که به کدوم بیماری مبتلا بشی رو در میاره، بعد اون شما رو هدایت میکنه که یه موقعی مثلا نگاه میکنه پدران شما دیابت داشتن، جوری به شما رژیم غذایی میده که شما دیابت دیگه نشی.
از چه چیزی پرهیز کنی، چه چیزی
استفاده کنی؟ یعنی داره از DNA شما از اون اطلاعات استفاده کرده و شما رو داره به سمت سلامتی هدایت میکنه.
باز پرسش دیگری که الان ممکنه برای مخاطبان ما مطرح باشه این هستش که ما چگونه میتونیم در شرایط امروز جامعه از هوش مصنوعی در صنعت استفاده بکنیم؟
برای صنایع مثلا من یه نمونه شو بخوام بگم، یه نمونه که خیلی میتونه به ما کمک بکنه، توی صنایع خودروسازیه. ببینید توی صنایع خودروسازی، البته که الان هم خب خیلی حتی توی شرکت‌های داخلی ما هم داره این ربات‌ها استفاده میشه، ولی میتونه بهره‌وری و کیفیت رو بالا ببره. ببینید وقتی مسئول مثلا میگم یک قسمتی مثل رنگ‌آمیزی خودرو یک شخص باشه، این شخص ممکنه یه روزی مریض احوال باشه، یک روز خسته باشه، یک روز اما وقتی هوش مصنوعی این مدیریت رو انجام میده، ما میدونیم که اون به دقت داره بررسی میکنه همیشه که فرضاً این رنگ بتونه ضد آب باشه، بتونه مثلا در مقابل خشهای کوچیک مقاومت خودشو داشته باشه. خب این باعث میشه که بهره‌وری این صنعت بالاتر بره، برخلاف اون چیزی که ممکنه ما رو بترسونه، میتونه از این جهت به ما خیلی کمک بکنه.
یا به عبارت دیگه هر زمینه کاری در کشور که نیاز به تکرار داشته باشه و دقت بالا، هوش مصنوعی میتونه اینجا وارد بشه. تکرار و دقت بالا شروع میکنه یاد گرفتن، یعنی همونجوری که الان اشاره کردن دوست من، بحث یک سیستمی با هوش مصنوعی میتونه شطرنج باز خوبی باشه. از هر حرکتی که شما میکنید اون تحلیل میکنه حرکت بعدی رو بهتون میزنه.
شاید بسیاری از شنوندگانی که الان دارن این برنامه رو میبینن از طریق دیدار نیوز تمایل داشته باشن برن توی فناوری هوش مصنوعی و یاد بگیرن، چه پیشنهادی دارین؟
اطلاعاتش باز ما اول از سرچ شروع میشه. شما الان تو این زمینه هر سرچ چه فارسی چه لاتین بزنید، کل اطلاعات در اختیار شما قرار میگیره. شرکت هایی که در این حوزه هستن شما میتونید باهاشون ارتباط برقرار بکنید، قطعا دانش فنی رو به شما نخواهند گفت ولی کاربردها را خواهند گفت. قطعا در آینده نزدیک شرکت هایی که الان فعال هستند، یکی از معضلات ما در حال حاضر نیروی انسانیه. من نگاه میکنیم در یک منطقه محروم دولت داره کمک میکنه، حمایت میکنه که سرمایه گذارا برن تو مناطق محروم کارخونه بزنن، بعد اونجا تأمین نیروی انسانی متخصص خیلی سخت هست. یا شرایطی که الان ما تو مناطق جنوبی کشور داریم، گرمه، شرجیه، اونجا میتونن ربات ها بیان این کارها رو انجام بدن که هزینه تولید بیاد پایین. پس ما نگاه میکنیم صنعتگر منم اگه دنبال سود بیشتر هست باید به این سمت حرکت کن. کارگره یا نیروی تکنیسیانه، حالا اگر کار بخواد داشته باشه باید بیاد رقابت کنه با این رباته. پس انگیزه میشه دیگه، نباید یک کسی بهش بگه بیا دنبال آموزش، خودش میره چون میخواد بقا داشته باشه. الان من میگم یک جنگ اتفاق افتاده توی عصر انقلاب صنعتی چهارم بین انسان و سیستم های هوشمند. این دوتا دارن با هم مبارزه میکنن برای بقاشون. همونجور که الان اشاره کردن که دوتا داشتن سیستم با هم صحبت میکردن، دروغ گفتن یاد گرفته بود و امثال هم، در آینده اتفاق میفته. گفتم اون سیستم هایی که ما فیلم های تخیلی رو میدیدیم که ربات ها شروع میکنن خودشون ربات طراحی کردن، خودشون ربات درست میکنن و لشکری از ربات ها خودشون طراحی میکنن و دقیق تر از ما هم میسازنش.
ممنونم. آیه مهندس حداد، اگه کسانی علاقه مند باشن بیان دنبال بله. بحث هوش مصنوعی، آموزشگاهی هست براش که بتونن فرا بگیرن؟
یه اتفاق خوبی که توی این سالهای اخیر افتاده و همه ما ازش بهره مند شدیم به لطف اینترنت اینه که ما دیگه لازم نیست حتما برای اینکه در مورد هوش مصنوعی مثلا چیزی یاد بگیریم تحصیلات آکادمیک تو این زمینه داشته باشیم. من خودم تحصیلات آکادمیک تو این زمینه دارم، اما اطلاعات به روز رو شما میتونید از طریق اینترنت داشته باشید. یعنی الان شرکت هایی که پیشرو تو این زمینه هستن مثلا شرکت گوگل و یک سری شرکت های دیگه اومدن و یک سری آموزش های رایگانی رو تو این زمینه گذاشتن. اما باز من پیشنهادم اینه که حتما تو این زمینه از مطالعه کتاب استفاده بکنن. چرا؟ چون ببینید شرکتی مثل گوگل با اینکه ممکنه یک سری کارها رو به نظر برسه عامل منفعه داره انجام میده، اما اون پشت یک اهدافی هم داره. مثلا ممکنه تو اون زمینه هایی که باید شما رو وارد نکنه، شما رو ببره توی یک مسیر دیگه ای که بتونید برای گوگل کار بکنید اما نتونید گوگلی مثلا در کشور داشته باشید. به خاطر همین بهتر از کتاب هایی که توی این زمینه هست و الان نگارشاشون هم ترجمه هایی به فارسیشون هم انجام شده، اگه کسی نمیخواد به زبان اصلی بخونه میتونه همینجا این مطالعات رو داشته باشه، که حالا خب اینجا جاش نیست که من نمونه کتابو معرفی بکنم، ولی خب هستن یک سری از اساتیدی که خارج از کشور این کتاب‌ها رو آماده کردن و الان فایل‌هاشون به صورت کتاب الکترونیک PDF هم موجوده میشه مطالعه کنم. من خودم یادمه که اوایل من خودم همین جوری شروع کرده بودم و این مطالعات رو انجام میدادم. از طرف دیگه وقتی که این تکنولوژی‌ها رو ببینی، یعنی اون انگیزه درونی ایجاد بشه برای اینکه به سمتش بری، خودت میتونی با ارتباط برقرار کردن با یک سری شرکتایی که تو این زمینه دارن کار میکنن.
و همه رشته ها باید بیانا.
بله.
الان راستی آقای الان یه دفعه یاد افتاد ما در مورد قوه قضاییه گفتیم بریم سراغ پزشکان بریم. بله. الان جراحی اومدن که یه ربات
معلم ها هم صحبت کردیم.
بله. احسن. لذا این جراح اومده، یعنی یه ربات کوچیک میاد داخل رگ شما، میاد وارد میشه، میره تمام اون سلول های سرطانی شما رو، داروهای مربوطه رو به اون میزنه برمیگرده. دیگه شیمی درمانی و تمام اینا از بین رفت. یعنی ما داریم خیلی دارن ربات های کوچیک دارن عملیات جراحی رو دارن انجام میدن. پس یه عالم جراح بیکار خواهند شد در آینده.
و در کنار اون دستیارهای اتاق عملی که میتونن جای اونا رو چون بله. دانشگاه MIT بررسی کرده بود که یک دستیار اتاق عملی که ایجاد کرده بودن توی خیلی از موارد از تشخیص جراحایی که سالها تو اون زمینه بله. تجربه داشتن بهتر تشخیص داده بود. چرا؟ چون اومده بود از تجربیات تعداد زیادی از جراحای تو اون زمینه استفاده کرده، مثل یک آدمی که به جای 50 سال 1000 سال عمر کرده
و تجربه بیهوشی هم همین الان آوردن. یه دونه متخصص بیهوشی رباتی است که در آن واحد داره به 10 تا همزمان اتاق عمل داره سرویس میده. قبلا باید شما 10 تا متخصص بیهوشی میذاشتی تو 10 تا سالن عمل.
من ممنونم از اینکه به دیدار نیوز اومدید، ممنونم از اینکه بحث هوش مصنوعی رو ازتون دعوت کردم بهش بپردازیم و شما پذیرفتید. آیه مهندس حداد، من خدمت بینندگان عزیز این رو عرض میکنم که از اون اولا سپاسگزارم که این برنامه رو از دیدار نیوز دیدید. آقای مهندس حداد دانشجوی کارشناسی ارشد هستن در عرصه هوش مصنوعی و مدیر عاملی یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری که در برنامه دعوت شده بودن حضور داشتن و خوشحالیم که مطالبشون رو شنیدیم. همینطور آقای دکتر داوود فدایی که یکی دیگر از مهمانان ما بودن، ایشون هم مدرس دانشگاه امیرکبیر هستند، هم رئیس پژوهشگاه فناوری انرژی های نو به خصوص انرژی خورشیدی هستند و هم در زمینه های دیگر در بحث کارآفرینی فعالیت های گوناگونی رو دارند و هم عضو اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران هستند در بحث دانش آموختگان و بحث کارآفرینی اونها که مهمان برنامه بودن و درباره هوش مصنوعی صحبت کردن. اما به نظر میاد با توجه به مطالبی که در این برنامه مطرح شد، شاید شما بیننده عزیزی که الان این برنامه رو شنیدید و شاید شنونده رادیویی این برنامه باشید از طریق دیدار نیوز یا مطلب ما رو به صورت کتبی دارید میخونید، دچار یک نگرانی شده باشه که در آینده وضع شغلیتون چه خواهد شد. شاید این نگرانی برای شما وجود داشته باشه که در آینده بخواید شغل مناسبی داشته باشید. با توجه به گفته هایی که مهمانان برنامه به اونها اشاره کردن، میتونید از سایت های مختلف و از کتاب خونه های گوناگون و از کتاب های مختلف استفاده بکنید، اطلاعاتتون رو بروز بکنید و بد نیست که فناوری روز رو ما همیشه همراه خودمون داشته باشیم. یعنی در آینده در اجتماع دچار بحران نخواهیم شد، اما یک ترس و نگرانی ممکنه برای تک تک ما باشه، به خصوص پدران و مادران که فرزندانشون رو در آرزوی موفقیتشون هستن و شاید فکر کنن که در آینده کاری ندارن، ولی کار هست، کار بسیار زیاد هم هست. از اینکه ما رو دیدید، شنیدید و خواندید سپاسگزاریم. موفق باشید.